بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا و اولیا، شهدا، روح مقدس و مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه، روح مقدس و مطهر وجود نازنین امام هادی سلام الله علیه، صلوات دیگری هدیه فرمایید. بعضی از موضوعات دینی در کتاب‌های تفسیری باید جستجو کرد، بعضی از موضوعات رو در کتاب‌های تاریخی، بعضی رو در کتاب‌های حدیثی، بعضی رو در کتاب‌های کلامی، ولی می‌توان گفت از نادر موضوعاتی که در همه نوع کتاب‌ها می‌توان برای اون جستجو کرد بحث غدیر و ولایت مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه است. به کتاب‌های تفسیری میتوان مراجعه کرد به مناسبت نزول آیاتی از قرآن کریم در داستان غدیر. به کتاب‌های حدیثی میتوان مراجعه کرد به مناسبت خطبه نورانی نبی مکرم اسلام در غدیر. به کتاب‌های تاریخی میتوان مراجعه کرد به مناسبت اینکه بخشی از تاریخ زندگانی پیامبر در حجۃ الوداع بوده، و به کتاب‌های کلامی میتوان مراجعه کرد به مناسبت اینکه یک بحث کلامی و اعتقادیه، و حتی به کتاب‌های لغت میتوان مراجعه کرد به مناسبت چند واژگانی که در داستان غدیر، واژه مولا، واژه غدیر، واژه خم. میدانید عزیزان من، لغوی کاری با مباحث اعتقادی نداره، ولی وقتی به کتاب‌های لغت مراجعه میکنیم واژه غدیر رو معنا میکنن، واژه خم، واژه مولا، واژه ولی به داستان غدیر خم اشاره میکنن. این تنها موضوعی است که در پنج دسته از کتاب‌ها مطرح شده: یک تفسیری، دو حدیثی، سه کلامی، چهار تاریخی، پنج کتاب‌های لغت. من نمیخوام وارد این بحث مفصل بشم، اگر وارد هم میشدم خدمت شما عزیزان درسی پس میدادم، ولی بیشتر رو موضوع دیگری میخوام تکیه کنم، و اون این که این زمینه ای که نبی مکرم اسلام برای حجۃ الوداع خودشون آماده کردن جای تردیدی در مسئله غدیر نمی گذارد. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در همین جلد اول الغدیر تا صفحه 90 یه گزارش مفصلی دارند که انسان رو در فضای داستان غدیر به خوبی قرار می دهند. عبارت اولشون اینه که اذن رسول الله بالحج، اعلام عمومی کردن، استنفر جمیع الامم، پیک می فرستادن به اطراف مدینه که همه در این حجۃ الوداع حضور پیدا کنن. این تنها حج پیامبر خداست بعد از هجرت، اولین حج نبی مکرم اسلام. خرج من المدینه مترجلا متدهنا مغتسلا، پیاده آمدن، چهار روز، پنج روز یا شش روز از ماه ذی‌قعده باقی مانده بود، غسل کردن، عطر زدن، راه افتادن، و جمعیت های فراوانی رو در روایت هست و معه نسائه و اهل بیته و عامه المهاجرین و الانصار. یه دعوت عمومی، اعلام عمومی، همه رو حضرت جمع کردن. به تعبیر مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در همین القدیر میفرماد کدام حکم دینی رو شما صراح دارید با این مقدمات بعد از حجت الوداع یا حجت البلاغ در محل غدیر در محل تفرق کاروان ها حضرت منتظر بمانند، اونهایی که رفتن برگردانند، کاروان هایی که نرسیدن برسن، رسیده ها بمانند. سه روز در اون گرمای سوزانی که از شدت گرما قسمتی از عبا رو به سر می کشیدن، قسمتی رو زیر پا می انداختن، کدام واجبی رو؟ اگر حکم نماز بود، اگر حکم جهاد بود، اگر حکم زکات بود، هر حکم از احکام اسلامی تو مسجد النبی پیامبر اعلام میکردن. اما با این مقدمات، اون هم آیاتی از قرآن، به تعبیر مرحوم علامه شرف الدین رضوان الله علیه در مراجعات یرتلونه، مردم آنا اللیل صبح و شام این آیات قرآن رو میخوانند. مگر می شود کسی آیه سوم سوره مبارکه مائده، 67 مائده، آیات اول سوره معارج رو تلاوت کند و بدون داستان غدیر از این آیات عبور کند؟ من تازگی این حدیث رو خوندم. این تفسیر در المنصور رو ملاحظه فرموده این. خب ملا جلال الدین سیوطی وفاتش 900 خورده ای هست، حدود 500 سال از وفاتش میگذرد. مهمترین تفسیر روایی اهل سنت حدیث رو اون عرض میکند که عده‌ای از یهودیا، قالت الیهود، نه مسلمونا، قالت الیهود، یهودی آمدن پیش دومی خلیفه دوم گفتن ما آیه در قرآن شما دیده ایم، لو اگر این آیه بر ما یهود نازل شده بود، اگر این روزی که قرآن شما معرفی میکنه با این ویژگی ها لاتخذناه عیدا، ما اون روز عید میگرفتیم. چه روزیه در دین شما که هم اکمال دینتونه، هم اتمام نعمتتونه، هم یأس الذین کفروا من دینکم، هم رضیت لکم الاسلام دینا، چه روزیه این روز؟ یهودیا، تعجب نکنید، ما مسلمان ها نمیخواییم بدونیم روزهای مهم یهود چیه، روزهای مهم مسیحی ها چیه. اونا میخواستن بدانن، گفتن ما این آیه رو در قرآن شما خوندیم، لو نزلت علینا معشر الیهود، ما یهودی ها اگه هنچی روزی داشتیم لاتخذناه عیدا، عید میگرفتیم. چی جواب بدیم اون آقا؟ گو ما خودمون میدونیم. گو حالا بفرمایید ما هم بدونیم. جناب خلیفه کمی فکر کرد، گفت نزلت عشیت عرفه، غروب روز عرفه. چون از بده غروب روز عرفه که ادهی از حجاج در سرزمین مقدس عرفه هستن، صحرای مقدس عرفات هستن، یأس الذین کفروا اکملتو اتممتو رضیتو لکم الاسلام. بعد همین ملا جلال الدین از این حدیث که میگذرد از ابن مسعود چند تا روایت نقل میکنه. از ابن مسعود یکیشه که کلا نقرا، ما زمان پیامبر وقتی این آیه رو میخواستیم بخونیم، آیه 67 سوره مبارکه مائده، بلغ ما انزل الیک من ربک، میخوندیم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. نه این که آیه تحریف شده باشه، نه ما قائل به تحریفیم، نه او میخواد تحریف بگه، میخواد بگه آیه رو با تفسیرش میخوندیم. در این تفسیر الجامع احکام القرآن دارقطنی ملاحظه بفرمایید، تقریبا وفاتش 670 خورده ای، از تفاسیر مهم اهل سنت، زیل سأل سائل و عذاب واقع، مفصل حدیث حارثه رو نقل کرده که آمد خدمت پیامبر، گفت اگر این دستور از جانب خداوند عذابی بر من نازل بشه، سأل سائل و عذاب واقع، عذاب بر او نازل شد. نمیشه کسی این آیات قرآن رو بخواند و به سادگی از کنارش بگذره. تو همین تفسیر درالمنصور جالبه، ما این روز قدیر رو که در روایاتمون داریم، من تصور میکردم فقط در منابع شیعه هست، خیلی برام جالب بود. درالمنصور تو تفسیر خودش نقل میکنه که 18 ذی الحجه روزش معادل 60 ساله. خدا رحمت کند، من یک قصه یادم اومد از مرحوم علامه مجلسی بگم رضوان الله علیه، ایشون از استادشون شیخ بهایی نقل میکنه. خب میدانید شو شاگرد شیخ بهایی بوده، من از روضة المتقین یه عبارتی نوشتم، خیلی جالب این عبارت، نکات مختلفی داره، هم نکات اخلاقی خوبی برای ما طلبه ها داره، امثال من شما که بزرگوارید، و هم نکات علمی و اعتقادی خوبی داره. در روضت المتقین می نویسد که وقع علینا بعد المشایخ الاجلا، شاگرد شیخ بهایی بوده رضوان الله علیه، میگه یه روزی استاد من سر درس شیخ بهایی به این روایاتی که راجع به مثلا ثواب اطعام مؤمن میگه ثواب چقدر هشت، عبارت ایشونه ورد ان ثواب اطعام المؤمن الف الف حجتن، ثواب هزار هزار حجه. استاد ما شیخ بهایی سر درس اشکال کرد به این روایات، گفت فهین اذن لا یبقا للحجه مفهوم، حج دیگه پیش مردم عظمتی نمیده، اگه یه اطعام مؤمن هزار هزار حجه خب دیگه مردم دیگه انگیزه ای برای سفر حج ندارن. میگه من به استادم اشکال کردم، علامه مجلسی رضوان الله علیه مجلسی اول میگه به استادم اشکال کردم، انه لا یمکن انکار هذه الاخبار، شو الان بحث قدیره، آقا روزه ی روزه قدیر معادل 60 ساله، ای بابا اینقدر اینا رو ثواب رو زیاد میگید وقت جاهای دیگه کم میارید. اون اشکالی بود که به استاد ایشون وارد کرد. فذکر تو انه لا یمکن انکار هذه الاخبار، نمیشه این اخبار منکر شد، فانها متواترتون قطعا، اولا روایتش متواتره و ثانیا مگه خود شما روایت نمی کنید ترهون ان ضربت علی علیه السلام افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیام، مگه نمیگید ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت تا قیامت، نه تا حالا، نه تا زمان شهادت امیر مؤمنان، نه تا زمان فتح خیبر، نه تا زمان خندق، تا قیام قیامت همه عبادت ها یک طرف، این ضربت یک طرف، مگه شما نمیگی؟ فایست با آدن فی ان یکون ثواب خلص اولیاء هم کذاله، چه اشکال داره؟ خدا همون ثوابی که به مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه داد به شیعیان خالصشون رو هم همون ثواب رو بده، کما ورده فی اطعام المسکین، نقض خوبی کرده مرحوم مجلسی، میگه به استادم گفتم مگه شما آیه قرآن رو نخوندید، مگه شما تفسیر نکردید، مگه اینجوری روایت نمی کنید، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اون همه ثواب کیا اطعام کردن سه روزی اطعمون الطعام، امیر مؤمنان درسته، فاطمه زهرا درسته، امام حسن امام حسین، پنجمیش کی بود؟ پنجمیش فضل خادمه بود، فضل خادمه که امام نبود، حجت خدا نبود، تمام اون ثواب ها رو فضل خادمه تو اون ثواب ها سهیم و شریکه، شما نیداره ما انه فرق بین الثواب الاستحقاقی و تفضلی، ما نمیگیم ما مستحق این ثوابی، تفضل پروردگاره. اینو عرض میکنم راجع به این ماه الان غدیر زیاد میشنوید، آقا یک درهم انفاق بکنید ثواب هزار هزار داره، نمیدونم هزار درهم داره، ده هزار درهم داره، اینگی دادنش، اطعامش، روزش. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه میگه وقتی من این اشکال رو به استادم مجلسی اول به استادم شیخ بهایی کردم، فستحسن کلامی، حرف منو پذیرفت و دیگه کلام خودشو بعدها نگفت، بعدها به کلام من رو تغییر میکرد. نکته جالبی که من دیدم در عبارت مرحوم علامه مجلسی هست، خب نام میبره شیخ الاعظم بهاء الملت و دین، شیخ بهای رضوان الله علیه، و کان انصافه فوق ان یوسف، این درس برا ما. من یادمه از مرحوم آیت الله عظمای فاضل رضوان الله علیه خودم شنیدم، می فرمودن ما 11 سال اگر اشتباه نکنم، به نظرم 11 سال فرمودم که بزنه 11 سال درس آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه شرکت کردیم، یک بار نشد ایشون در رد کلمات اساسی به خودش بفرمود این کلامی اشکال داره، می فرمود ما متوجه نشدیم استاد ما چی می خواهد بگیم. آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله علیه هر وقت می‌خواستن نقدی بر کلمات اساتیدشون داشته باشن، می‌گفتن ما متوجه نشدیم اینجا شیخ طوسی چی می‌خواد بگه، شیخ صدوق چی می‌خواد بگه، شیخ مفید چی می‌خواد بگه، اینجوری با عظمت نسبت به اساتیدشون، نسبت به شاگرد، انصاف در برخورد با استاد با شاگردش. علامه مجلسی رضوان الله علیه می‌نویسد وقتی من این کلام رو گفتم، من واقعا خیلی تحت تاثیر این جمله قرار گرفتم، خیلی مهمه، واقعا درسه. علامه مجلسی میفرماد معنی هینه ما تکلم تو به ذالک، وقتی من این اشکار رو به شیخ بهایی کردم، کنتو اصغر تلامذته، من کوچکترین شاگردش بودم، و مزنونی انی لم اکن اذاک بالغا، من به سن بلوغ، به گمانم هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم. مجلسی اول میگه به سن بلوغ به ذهنم میاد نرسیدم، کوچکترین شاگرد استاد شیخ بهایی رضوان الله علیه بودم و شاگردان او یه در دستش یحضر اکثر فضلاء العصر. خب شیخ بهایی با اون عظمت بیشتر با فضلای اون زمان در درس این بزرگوار شرکت میکردن، ولی وقتی اشکال منو دید حرف درستیه، کثیر ما یرجع اعتقاده به فراوان میشود، اشکال میکردیم میپذیرو. و اسکاتی اینم جمله پایانیش هم جالبه، میگه این استاد اگه میخواست منو ساکت بکنه، استاد دیگه، استاد شیخ بهایی، حالا مجلسی هم اول سالشه، اول کارشه، هنوز سن بلوغ به تعبیر خودش نرسیده. من اسکاتی کان غایت از سهوله لکثرت تبحره فی جمیع العلوم، راحت میتونست منو ساکت بکنه ولی حرف منو پذیرفت. این انصاف استادم هست. اگر این همه روایت راجع به غدیر داره، انکار نکنیم اطعام غدیر، ایدی غدیر هزار برابره روزه 60 سال روزه هست که عرض کردم. من واقعا تصور میکردم چون دنبال این احادیث در منابع شیعه بودیم، دیدم در منابع اهل سنت از جمله همین دارالمنصور ملا جلال الدین سیوطی ثواب 60 سال روزه رو برای روز غدیر ذکر کردن. الان ایه حالم شما کجا یه موضوعی پیدا میکنید؟ دومیشو بفرمایید که تو کتابهای تفسیری، کتابهای حدیثی، کتابهای کلامی، کتابهای تاریخی، کتابهای لغت بخوایید دنبالش بگردید به راحتی پیدا میکنید. ما در قدیر سخن فراوان داریم اگر گوش شنوایی باشه، اگر آدمهای منصفی باشن. من یه روایتی رو از صحیح مسلم براتون بخونم، خیلی جالبه، هم صحیح مسلم نقل کرده هم صحیح بخاری. خب مسلم وفاتش تقریبا اوائل قرن سوم هست، 1100 سال پیش، 1200 سال پیش. حدیث نقل میکنه، میگه از عبدالله ابن ابی اوفا سوال کردم، هل اوصا رسول الله، آیا پیامبر قبل از وفاتش وصیت کرد راجع به خلیفه بعد از خودش؟ هل اوصا رسول الله؟ قال الله، نه پیامبر چیزی نگفت. قلت فلما كتب على المسلمين الوصيه، فلما امر المسلمين بالوصيه، چطور میشه کسی به مردم سفارش کنه وصیت کنید ولی خودش هیچی نگه، مسکوت بگذاره، صحبتی نکنه، تکلیف امت رو تعیین نکنه؟ این روایت در منابع ما هست، شاید در منابع عامه هم باشه. خیلی تعبیر عجیبه، من مات بلا وصیت، مات میتتا جاهلیه، کسی بمیره بدون وصیت مرگش مرگ جاهلیه، معاذ الله. میشه پیامبری با این عظمت در مورد وصیت سکوت بکنه، جانشینی خودش سکوت بکنه؟ خدا رحمت کند این مرحوم آیت الله شیخ غلام حسین تبریزی رضوان الله علیه مشهد امام جمعه بودن، فقیهی بود، مشهدی بود، عالمی بود، مبارز بود، مجاهد بود، مرد بسیار بزرگی. رضوان الله علیه مسجد گوهر شد، نماز جمعه میخون، چون یک کتابی داره به نام الدروس الدینیه، کتاب خیلی خوبیه، متاسفانه تجدید چاپ نشده، قصه‌شون نقل میکنه که یکی از علما ظاهرا قصه مال خودشونه، حالا نخواستن تصریح کنم، رفته بود مهاباد، همین مهاباد ما آذربایجان غربی، مهمان امام جمعه مهاباد شده بود، پذیرایی کرده بودن، رفت آمد زیاد داشت. سر سفره شام یک کسی گفته بود آقا شما که عالم بزرگ شیعه هستید، من یه سوال از شما دارم. فرموده بود باشه حالا برای فردا، من از راه اومدم. گفته بودن یه جمله فقط، یه کلمه جواب بدید، من ادامه نمیدم. نظر شما راجع به خلیفه اول چیه؟ راجع به ابوبکر چیه؟ گفت من دیدم چی بگم آخه سر سفره شام این چه سوالی. گفتم باشه فردا. گفت نه یه جمله شما جواب بدید، من دیگه ادامه نمیدم. گفتم اگه با یه جمله تمام میشه، به نظر من اینجوری که شما میگید خلیفه اول عقلش، فکرش، درایتش، آینده نگریش از پیغمبر بیشتر بود. گفت آقا بهش برخورد، گفت بده یه آدم شیعه مثل شما مسخره کنه جواب ما رو، ما که سنی هستیم نمیگیم پیغمبر، نمیگیم خلیفه اول عقلش بالاتر از پیغمبره، ما چطور شما هنچه گفت من طبق مذاق شما میگم، شما میگید پیامبر بعد از 23 سال خون جگر تکلیف امت رو معلوم نکرد، ولی این آقای خلافت 3 ساله بهش رسید، 3 سال و چند ماه تکلیف امت رو معلوم کرد، بعد از خودش خلیفه معین کرد. یا باید بگید عقلش از پیغمبر بالاتر بوده کافر میشید، یا بگید پیامبر تعیین کرده. خب بگید کیه تعیین کرده؟ مگر میشود پیامبری؟ گاهی من این مثال رو زدم، در روایات ما هست، در مسائل قدیمی ما هست، پیامبر خدا فرمود استاق و ارزن لا طولن، مدل مسواک رو پیامبر بیان کرد، عرض به عرض دندونا مسواک بزنید، طولی مسواک نزنید. میشه پیامبری مدل مسواک رو برای امت خودش بیان بکنه، مدل اداره حکومت رو بعد از خودش تعیین نکنه؟ باز یه قصه دیگری بخونم از منابع عامه، این داستان هم در صحیح مسلم هست، در کتاب الاماره، قصه جالبیه. وقتی دومین ضربت خورد، که ضربتش خب چند روزی طول کشید و تو بستر بیماری افتاده بود، پسرش عبدالله ابن عمر واسطه بود، اخبار شهر رو، اخبار مردم رو برای پدر میرسن. پسری داشت به نام عبدالله، عبدالله ابن عمر، اخبار بیرون مردم چی میگن، چه حوادثی اتفاق افتاده، میمد برای پدر بیان میکرد. یه روز وقتی آمد، از که هم صحیح مسلم نقل میکنه، یه روز وقتی آمد خانه، میگه رفتم پیش خواهرم حفصه. خواهرم حفصه گفت خبر داری؟ گفتم چی شده؟ گفت پدر بنا نداره بعد از خودش کسی رو تعیین بکنه. گفتم امکان نداره، گفت به خدا همینجوره، برو بپرس. پدر ما دوم، پدر ما بنا نداره بعد از خودش کسی رو تعیین کنه. گفتم من میرم باش صحبت میکنم. شب وقتی میخواستم بخوابم، این عبارت این حدیث مفصل، من همه شو نخونم، میگه چند نماز جبلون، مثل یه کوه رو دست من سنگینی میکرد. یه وقت نکنه من صبح یادم بره، نه زنده نمانم تا این حرف رو به پدر بزنم. صبح خودم رسوندم به پدر، گفتم بابا، گفت چه خبر؟ اخبار شهر رو میپرسید. گفت بیرون چه خبر؟ خیلی هم جالبه، قصه های جالبی هم داره از بیرون چه مطالب منتقل میکرد. گفت انی سمعت الناسی، که از حرفایی که مردم میگن اینه، زعمو انک غیر مستخلف، تو بنا نداری بعد از خودت کسی رو تعیین بکنی. و انه لو کان لک، این عین عبارته، ببینید فهم عرف اینه. این پسر خلیفه از سر دلسوزی چی میگه به پدرش؟ گو انه لو کان لک رائی ابل او رائی غنم، اگر یه چوپان داشتی 100 تا 200 تا 500 تا گوسفند شطور امانت دستشون داده بودی، رها میکرد، جا اکل و ترکه ها، گوسفند رو رها میکرد، میامد تو بهش دعوا میکردی، میگفت اینا رو از بین بردی. رأیت ان قد ضیع رعایت الناس اشد، پدر 100 تا گوسفند رو دست یه چوپان بدی رها کنه، بیاد تو به سرش داد میزنی، چطور تو نمیخوای بعد از خودت خلیفه تعیین بکنی؟ حتما تعیین کن. چطور میشه این آقا دلش بسوزه ولی نبی مکرم اسلام دلش نسوخت، نگران نبود، مراقب نبود، مواظب نبود، سکوت کرد؟ گویی من این مثال رو هم زدم، خدا رحمت کنه، و یادم تو نماز جمعه بر ما اطلاب مشکینی میفرمود، حرف خوبی، استدلال سادهی ولی محکمیه. میدونید گویی ما بحث قرآنی داریم، آقا بیا آیه سوم مائده و 67 مائده و سعد سائلون و 300 آیه در شأن امیر مؤمنان، اینا یه بحث طولانیه. گویی بحث روایات داریم، القدیر 11 جلد القدیر و احقاق الحق و ابقات، اینا بحث مفصلیه. بحث تاریخی داریم، اینا مفصله، گویی به نتیجه نمیرسه. آقا از بحث تفسیری و حدیثی و کلامی و تاریخی بگذاریم، یه بحث عقلی بکنیم، یه بحث عرفی بکنیم. ایشون میفرمود ما بحثی نداریم، همین که شما میگید، همین که شما میگید. پیامبر خدا سکوت کرد، به امت واگذار کرد، هیچی نگفت، قبوله. اصلا نه قدیری بوده، نه ولایتی بوده، نه جانشینی بوده، تمام اینها نبوده، قبول. و همین که شما میگید، چه کرد پیامبر؟ مسکوت گذاشت، چیزی مسکوت گذاشت. به امت واگذار کرد. خب به امت واگذار کرد، امتم بعد از رحلت علی مکرم اسلام اجماع کردن، خلیفه تعیین کردن. تا اینجا با شما کنار میگیم، نه امیر مؤمنان مخالف بود، نه اصحاب مخالف بودن، نه دعوا بود، نه در خانه از زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن، نه امیر مؤمنان رو به زور آوردن، اینا همه نبود. آقا همه که شما میگید به اجماع پیامبر سکوت کرد، به امت واگذار کرد، امتم به اجماع انتخاب کردم قبوله. این خلیفه اول درست شد، خلیفه دوم چجوری انتخاب شد؟ نبنا نبود امت اجماع بکنن. چرا خلیفه اول تو بستر مرگش خلیفه تعیین کرد بعد از خودش؟ پس چرا کار پیامبر رو ادامه نداد؟ چرا سکوت نکرد؟ چرا به امت واگذار نکرد؟ چرا تعیین کرد؟ آقا اینم گذشتیم، خلیفه دوم چه کرد؟ چرا او سکوت نکرد؟ او سکوت میکرد یا نه تعیین میکرد، یا به قول شما راه پیامبر رو ادامه میداد سکوت میکرد، یا خلیفه تعیین میکرد راه خلیفه دوم انتخاب میکرد. چرا به شورا واگذار کرد؟ شما سه خلیفه انتخاب کردید با سه مسلک، با سه روش. یکیشون میگید اجماع، یکیشون میگید انتخاب خلیفه قبل، یکیشون میگید شورا، که شورا بازی بوده امیر مؤمنان در نهج البلاغه فریاد به ریال الله و شورا. کدوم اینا صحیحه؟ کدوم اینا منطقیه؟ سخن دیگری که میخوام در این محضر نورانی در این پایان فرصتی که از عرض کنم از یادم خیلی مهمه، گاهی این حرف مخصوصا نیام زیاد گفته میشه که آقا اینی که شما میگید شما خیلی آتشی شد تون کردید، نه آقا، امیر مؤمنان سلام الله علیه خودش موافق بود، خودش بیعت کرد، خودش قبول کرد، خلافت اونا رو قبول کرد. کجا امیر مؤمنان مخالف بود؟ باور بفرمایید این فقط نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، جای دیگه نریم، کلمات دیگر امیر مؤمنان سلام الله علیه رو مراجعه نکنیم. ده ها مورد بدون مبالغه، ده ها مورد تو نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه حضرت تصریح کرده نمیشه این حرف رو گردن امیر مؤمنان سلام الله علیه گذاشت که نه آقا حضرت موافق، شما این همه شلوغش میکنید. امیر مؤمنان موافق بود و حکومت خلافه، بعدم خودش آمد و خلیفه چهارم شد. چی بگیم نهج البلاغه رو؟ چجوری معنا کنیم نهج البلاغه رو؟ حتی خطبه 150، حتی اذا قبض الله، خطبه 150 نهج البلاغه است، حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، تا پیامبر از دنیا رفت برگشتن، غالت هم السبل و تکلوا علی الولائج و وصلوا غیر الرحم و هجروا السبب الذی امروا بمودته. چجوری معنا کنیم؟ شما نهج البلاغه فقط قدم بزنید، نمیخواد بگردید، فقط ورق بزنید جای جای نهج البلاغه. این نامه 62 نهج البلاغه است به مالک اشتر. حضرت قسم میخوره فوالله اونقدر مسئله جانشینی حضرت محکم بود، فوالله ما کان یلقا فی روحی، اصلا به ذهن من خطور نمیکرد، ولا یخطر به بالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده ان اهل بيته، باور نمی کردم. با این همه تأکیدی که پیامبر کرده باز نهج البلاغه کلمات قصار امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرمان لبستود قدمای جاپان محکم بشه لخیرت و اشیا به اسمای خلفای گذشته رو تغییر میدم، بر میگردونم، اصلاح میکنم. اگرچه امیر مؤمنان چنین فرصتی پیدا نکردن. بحثم رو تمام کنم، این جمله رو هم بد نیست، حالا چون در آستانه قدیرین در المراجعات علامه شرف الدین مراجعات کلمه 101 مراجعه 101م ایشون یه شبهه‌ای رو، شبهه مهمیه، من دیدم گاهی در بعضی از جمع‌هایی که آدم انتظار نداره مطرح میشه، میگن اگر قدیر مسلم امیر مؤمنان حق خودش میدانست چرا حضرت اصلا خودش دفاع نکرد؟ چرا در صحیفه نیامد بگه امت بابا 70 روز پیش، یا شما میگید 80 روز پیش پیامبر از دنیا رفت؟ اونا وفات پیامبر رو 12 ربیع الاول میدونن، ما 28 سفر میدونیم، دو هفته اختلاف مهم نیست، یا 80 یا 70 روز پیش پیامبر در قدیر منو تعیین کرد، چرا امیر مؤمنان حقش کفا نکرد؟ در مراجعات نامه 101 شیخ سلیم به علامه شرف الدین می نویسه صرح المحض عن حقه، حق روشن شد، فقط یه سوال مونده، لم یبقی الا سوالو، چرا علی ابن ابی طالب در صحیفه از حق خودش دفاع نگفت 70 روز 80 روز پیش قدیر بوده؟ جوابش خیلی روشنه. مرحوم علامه شرف‌الدین هم فرمودن امیر مؤمنان اصلا در صحیفه حضور نداشت. حضرت فرمان بدن پیامبر رو بلا غسل ولا کفن بگذارم زمین بیام اینجا دعوا سر خلافتی که معلومه نیامد در صحیفه. این اولا. ثانیا بعد از داستان قدیر در موارد متعددی حضرت بعد از قصه صحیفه در موارد متعددی حضرت به قدیر استناد کردن، در شورا استناد کردن، در جنگ جمل سخنرانی کردن، در جنگ سفین سخنرانی کردن. این نهج البلاغه جای جای نهج البلاغه دفاع امیر مؤمنان از حق مسلمشون هست. عرضم تمام. خب در آستانه عید قدیر هستیم، میخواییم مناسبت عید هم رعایت بشه. روزه زیادی نخونده باشم ولی گفزده بودن مردم به لبها همگی قفل سکوت، اونه که سکوت کردن بودن در قدیر ولی از حق امیر مؤمنان دفاع نکردن. زده بودن مردم به لبها همگی قفل سکوت، من نگویم که غلامان چه به مولا کردن. رهبر به چنگ مردم گمره اسیر بود، شیری اسیر در کف روباه پیر بود. گر کشت خصم دون پسر و همسر ترا، اینها همه زکینه روز غدیر بود. پایی که خود بردر و محسن زده اترا، آن پا برای کودک شش ماهه تیر بود. پایی که خورد بر در و محسن زده اصرف، آن پا برای کودک شش ماه تیر بود. گفت علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست. اگر اون روزی که پیامبر علی رو دست گرفت امت گوش میکرد، امت وفادار میمون، نمیرسید به اینجا. علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آورد. برادر عزیز بزرگوارم اشاره کردن به این مصیبت، من همین یه جمله رو اشاره کنم. اگر اون روز قدیر معنا پیدا کرده بود، کار به جایی نمی رسید که سید شهدا علیه السلام این روزا تو بیابانها حجش و نیمه کاره گذاشته داره میره به طرف کربلا. شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین، روی دل با کاروانه نینوا دارد حسین. از حریم کعبه جدش به اشکی شست، دست مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. میبرد همراه خود 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منها دارد حسین. یه بیت دیگه، همه گذشتگان شهدا شهدای منا، مدافعین حرم این فقیه بزرگوار، بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فآخر تابع له ولا ذلك بدم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله به امام زمان مر ببخش بیامر پدرها مادرها ذری حقوق قریب رحمتت بفرما علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظم ماهد منصور بدار مرزا مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان